بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. در پایان سوره مبارکه بینه که مورد صحبت بود، نتیجه کفر و شرک و انحراف و کیفر و گرفتاریشون به عنوان آتش دوزخ و خلود در آتش و اینکه اینها شر بریه هستند و از همه خلائق بدتر بیان شد، و همچنین گروهی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، اینها خیر البریان. به اینجا رسیدیم. در این خیر البریه هم روایات متعددی به خصوص مصداق خیر البریه، هم علی علیه السلام و شیعته، اینها هستن که خیر البریه، بهترین خلقان. روایاتی هم در این زمینه گفته شد. در پایان این مطلب خداوند متعال جزا و پاداش اونهایی که به اختیار خودشون، انتخاب خودشون در مسیر ایمان و کار نیک قرار گرفتند که بهترین خلقند، می فرماید پاداششون جزاؤهم عند ربهم جنات و عدن، پاداششون نزد پروردگارشون جنات و بهشت هاییست که مستقر در اون بهشت ها هستن، دائم در اون بهشت ها هستن، بهشت هایی که تجری من تحت هل انهار، بهشت هایی که کاخ هایی دارد که از زیر اون کاخ ها نهرها جاریست، برای همیشه در اون نعمت ها هستن، خالدین فیها ابدا، پاداششون بهشت. در این تعابیری که شده یک لطائفی است که اشاره به اون لطائف بی تناسب نیست. یک اینکه فرموده جزا اهم، پاداش اونها، یعنی این بهشت عدن و جنات عدن و نعمتها نتیجه کار خودشون هست. جزاؤهم، توجه دادن به این که ارزش براشون قائل شده که جزای کارشون، جزاؤهم، چون اینها در مسیر صحیح استقامت کردن، صبر کردن و بودنشون بر صراط مستقیم و انجام کارهای نیک توأم با استقامت و صبر و تلاش بوده است، به نتیجه کار نتیجه‌ای که داشته است که بهشت است مربوط به عمل اونهاست. باز توجه به همین مسئله با این تعبیری که عرض کردم، اگر ضعفی در تعبیر باشه، حاصل این که طاعت مطیعین و عبادت عابدین و تقوای متقین، اینهایی که اینچنین زندگی کرده اند، خداوند توجه به این میدهد که ما اونچه بهشون میدهیم، گرچه ما تفضل داریم، لطف داریم، کمک بودیم، ولی خودشون هم نقشی داشتن، خودشون هم کاری کردن. یعنی بحث اختیار مطرح، خودشون کاری کردن. اینجور نیست که ما جمعی را بی دلیل گفتیم برون جهنم، جمعی را بی دلیل گفتیم برون بهشت. خیر، جهنمی ها جهنمشون نتیجه کار خودشون، بهشتی ها هم بهشتشون نتیجه کار خودشون. اینجور نیست که ما بی حساب و کتاب همینطور به گروهی گفتیم شما بهشتی باشید، به گروهی گفتیم شما جهنمی باشید. خیر، بلکه کار خودشون، نیت خودشون، تصمیم خودشون، اراده خودشون نقش داشته است در جهنمی بودن یا بهشتی بودن. نظامی فرماید جزا اهم، پاداش اینها، یعنی پاداش کارشون، پادار زحمتشون. این در رب، نزد پروردگارشون. باز اینجا هم لطافتی توجه داده شده که نزد پروردگار، یعنی اینها قرب دارن به خداوند متعال. این پاداش، پاداش است که از ناحیه خداوند است و اینها هم نزد پروردگارن، خداوند متعال، که مکان و موقف خاصی که نداره، جای به خصوصی که خداوند نیست. این تعبیر ها که میشه کنایه از قرب است و نزدیکی و لطف و عنایت خاص الهی. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، بهشت هایی است که ثابتن. عدن در لغت به معنای استقراره، ثبات در جاییست، یعنی اینها ثابتن در این بهشت ها. از باقستان هایی که در عالم بعد هست به صورت های مختلف در قرآن کریم تعبیر شده. جنات المعوا، جنت المعوا داریم و جنت الفردوس هست و جنات عدن همینجا هست. تعابیر مختلفی نسبت به بهشت هایی که هست، هر کدام یک خصوصیت هایی داره و همش هم می شود جناتی که ملک خداست و خدا لطف کرده، همه جنت الله هست، عنایت پروردگار است و جنت الله. اینی که عرض کردم برای اینه که سر قبر من دیدم که نوشته در ارتباط با فوت شخصیتی، نوشته بود که ایشان داخل شدن فی جنت ذات، داخل شدن فی جنت ذات. جنت ذات در قرآن تعبیری نشده، جنتی داره، فتخلی جنتی، نسبت به خوبها گفته میشه که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، بعد فادخلی جنتی راضیتا مرضیه، فادخلی جنتی، وارد بشید در بهشت من. بهشت من، از این بهشت من تعبیر کردن به جنت ذات. این تعبیر جنت ذات چیزی مناسب نیست، همه بهشتا که هست جنت الله هست. این جنتی یعنی مربوط به خداست، نه اینکه به خصوص یک جنتی، جنت ذات که اونجا حساب و کتاب دیگه داشته باشه، اوضاع دیگه داشته باشه، نه، بلکه همه اینها جنت الله هست و جنتی است. بنابراین جنت ذاتی تعبیر مناسبی به نظر نمیرسه که بعضی این تعبیر رو به عنوان یک مسئله خاصی و یک مسئله عرفانی به خصوصی در نظر گرفته باشن، اینجور نیست. در هر حال پس جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحت الانهار، که نهرهای جاری می شود از زیر اون بناها و ساختمانها و قصرها و کاخهایی که بنا شده و همیشه اونجا هستن، خالدین فیها ابدا. ابدا هم تأکید خالدین است. و اجمالا در یک کلمه بهشت و نعمتهای بهشتی به وصف نمی آیند، قابل توصیف نیست، کما این که دوزخ و گرفتاری های دوزخ هم قابل توصیف نیست، فوق هر توصیفی است. اون چه از امور دنیا انسان میبیند وصف میشود براش تعریف بکنن، معروف این کلمه که گفته میشه که عیانش کمتر از سماعش، سماعش اکثر از عیانش. یعنی از چیزای دنیا وقتی تعریف میشه، تعریفی که میشه، بعد که آدم ببینه میبینه بعد یه چیزی بود ولی نه اونقدر که تعریف شده بود. مثلا یک شعری تعریف میشه، بعد که انسان میبینه میبیند که اون چه شنیده و تعریف می شده کمتر است از اون چه هست، بیشتر است از اون چه هست. در امور دنیا، در امور آخرت اون چه ببیند بیشتر است و مهمتر از اون چه بشنود. در امور دنیا اون چه تعریف می شود وقتی دیده می شود، دیده می شود که کمتر است از اون که تعریف شده. در امور آخرت اون چه که تعریف می شود وقتی که ببیند، ببیند بیشتر است و مهمتر است از اون که تعریف شده. لذا هر اون چه تعریف بشود بهشت و همچنین دوزخ، اون چه تعریف بشود کمتر است از اون چه که هست، کمتر. و در این عبارت کوتاهی که در حدیث آمده است مطلب خلاصه میشه که نعمتهای بهشتی آنچنان است که لا عین رأت ولا اذن سمعت، هیچ نعمت ها اونقدر مهم و زیاد است که هیچ چشمی ندیده به مانند اون نعمت ها و هیچ گوشی نشنیده. بعد مهمتر این جمله بعدی است، و به قلب احدی و مغز احدی خطور نکرده. یعنی اونی که بهش هست از نعمت‌های مختلف اشجار و انهار و قصور و حور و مسائل گوناگونه که دارد به گونه است که به مغز احد خطور نکرده. این قدرت توهم انسان خیلی قوی است. ما اینجا الان نشستیم با قدرت توهممون میتوانیم یک کتابخانه بسازیم 100 فرسخ در 100 فرسخ، یک باغستانی بسازیم 1000 فرسخ در 1000 فرسخ، درش کاخها، قصرها، چنین و چنین نهرها، آثارها. این قدرت توهم بسیار بسیار قوی است، میتواند این کارو بکنه. این قدرت توهمی که اینقدر قوی است، هرچه این توهم را انسان تشدید بده، شدت بدهد و هرچه در جهت توهمش گسترش بدهد، اصلا به اون چه که در بهشت است نخواهد رسید. به وهم احدی، به مغز احدی، اون چه که در بهشت هست خطور نکرده. در این انهار، یعنی یک کلمش عرض کنم، در حدیث هستش که نهرهایی که در بهش هست، عرض این نهرها که زیر اون کاخ هاست، عرضش 500 سال راهه. 500 سال راه عرض این نهره. اون وقت کاخی که روی این نهر است که عرضش 500 ساله چی میشه؟ و از این قبیل بقیه نعمت هایی که هست. البته وقت یک سوالم پیش میاد که خب این به چه درد اون افراد میخوره، چجوری میتونن استفاده کنن؟ حالا یک آدم اینقدر نعمت در اختیارش باشه چی میشه؟ جوابش هم روشنه که قدرت استفاده انسان در اون عالم غیر این عالمه. مثل یه بچه‌ای که وقتی متولد میشه، این بچه تولد که پیدا کرد، یک گهواره که در گهواره گذاشتنش براش بزرگه، یه بچه دیگه هم کنارش جا میشه. کم کم که بزرگ شد، راه افتاد، دیگه گهواره براش خیلی کوچیکه. تو اتاق آسازه بزرگ که میشه، اتاق هم براش کوچیکه. بزرگتر میشه، به نوجوانی داره میرسه، چرخی براش میگیرن، منزل براش کوچیکه، اون محله براش کوچیکه. بزرگ شده، کم به کم امکاناتی، ماشینی داره، اون شهر براش کوچیکه. امکانات بیشتری که خیلی در خیلی از کشورهای خارج اینجور از اینجا هم شاد باشه، هواپیما دارن شخصی، اون وقت کشورش براش کوچیکه. به خاطر که حالا به هواپیما مجهز شده، تو کشور خودش را بیفته زود تموم میشه، باید جای دیگه هم در اختیارش باشه. در اون عالم قدرت استفاده انسان به عنایت پروردگار چنین میشه که از تمام اینها میتونه استفاده کنه، از همه اینها بهره میگه. قوائیست مثالی که کمی مطلب رو محسوس میکنه اینه. این دنیای ما در مقابل عالم رحم چقدر ناچیزه. انسان در عالم رحم بوده، مدتی در عالم رحم بوده، بعد میاد تو دنیا. عالم رحم نسبت به دنیا که بررسی بشه چیه؟ اصلا به حساب نمیاد. عالم رحم دنیا، سعش، عظمت نعمتهایش، وسائلش، برنامه های مختلفش اصلا با عالم رحم قابل نسبت نیست. اگر بخوایم مثالی بزنیم، باید بگیم که آخرت هم نسبت به دنیا اینچنین است که اونچنان عظمت دارد که دنیای با این عظمت در مقابل آخرت ناچیزه. ناچیزه اینه که بسیار مهمه، هم بهشتش مهمه و هم دوزخش مهمه. لذاست که حیفه که انسان از دست بده و حیفه که جهنمی بشه، که معلوم بهشتی هم که بشه حیف است که باز اون طبقه های پایین بهش جاش بدن، بلکه شایسته است انسان آج بگیرد و در مراحل بالاتر، اون وقت تازه تمام اینها که عرض شد در مقابل یک نعمتی که بعد از این جمله بیان شده است ناچیزه. چی اون؟ رضوان خدا، رحمت پروردگار، غیر از این رحمت های جسمانی که هست، و رضوان من الله اکبر. اینجا بعد این تعبیر شده که بعد از اینکه فرموده است جنات عدن است و تجری من تحت الانهار است و بر این نعمت ها خالدن، رضی الله عنهم و رضوا عنه، اینها از خدا خوشنودن، خدا هم از اینها خوشنوده. این خوشنودی پروردگار رضوان من الله اکبر از تمام این نعمت هاست، همه این نعمت. نتیجتا مغبون کسیست که بهشت رو از دست داده باشه و دیوانه کسیست که دنیا را بر آخرت ترجیح داده باشه. معروف این جمله که یادم بیاد وجود و مقدس حضرت محمد مصطفی رد می شدن، جمعی دوری کسی رو گرفته بودن سر به سرش می زاشتن. حضرت فرمودن چیه جمع شدین؟ گفتن که دیوونه یه دورش جمع شدیم داریم سر به سرش می زاشتن، مسخرش میکنیم، مثلا اذیتش میکنیم، مسخرش میکنیم، دیوونه یه و دورش جمع شدیم داریم باش حرف می زاشتن، مجنونیست. حضرت فرمودن می دونید مجنون کیه؟ این مریضه، این که اینجوری بیچاره مریض، یک نوع مرضی. مجنون کیه؟ المجنون من آثر دنیا علی الاخره، دیوانه کسیست که دنیا را بر آخرت ترجیح بده. یعنی اینجا زمین گناه پیش میاد، گناه میکنه، از آخرت دور میمونه، معصیت میکنه، محروم میشه. این دیوانه است، ولی این جنابی که دورش گرفته این مریضه، این طفلک مریضه، این بیچاره مریضه، شما دورش گرفتید مثلا باش دارین حرف بزنین. خیلی این عبارت جا دار آدم یادش بمونه میشه، المجنون من آثر دنیا علی الاخره. زمینه پول حرام فراوانی پیش آمد کرده، ترجیح میدهد این پول را بر ترکش و از آخرت عقب میمانه. زمینه آلودگی جنسی پیش آمد کرده، همچنین زمینه تندی و بد اخلاقی پیش آمد کرده، به نسبتی که بیش از حدشه بد اخلاقی میکنه با همسرش، با فرزندش، با پدرش، با مادرش، با افراد دیگه، کارهای مختلف. دقت می کند یک کسی که فهمیده آخرت خبری هست و چنین خبرهایی هست که تمام کارهاش بر اساس رضایت پروردگار باشه، ولو به ضرر خودش تموم بشه. ایمان به این است که صداقت را ترجیح دهد بر کذب، اون جایی که صداقت به ضررشه و کذب به نفعشه. ایمان به این است که انسان ترجیح بدهد راستگویی را بر دروغ، گرچه راستگویی به ضررش و دروغگویی به نفعش. و ایمان به این است که انسان مراقب باشد در ارتباط با افراد، گفتارش گفتار حساب شده باشه، اینجور نباشه که بی حساب حرف بزنه، هرچه به زبونش رسید بگوید. ایمان به این است که در ارتباط با افراد انسان مراقبت لازم را در گفتارش داشته باشه. ایمان به این هاست. اون وقت حالا اگر چنانچه کسی اینجور شد مجنون نیست، اما اگر اینجور شد که اینا که پیش می آمد در معصیت ها مسامحه میکنه، خیالش نیست، باکش نیست، اون وقت است که فرمود مجنون اینه. پس جزاهم عند ربهم جنات و عدن تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم و رضوا. در ارتباط با شیعیان خیلی تعبیرهای خوب خوبی شده که خدا از اینا راضی است، اینا از خدا راضی هستند. اگر آدم شیعه شد یعنی جدی شد، تصمیم جدی اولیش اینه که من باید خوب باشم، همت جدیش این است که من باید درست باشم، من باید خلاف نکنم، و بر اساس این تصمیمش همه حرکات و سکناتش رو تنظیم کرد، بر این صورت عمل کرد. وقتی این میشه و شیعه، شیعه میشه ارزشش خیلی بالاست. حالا یادم بیاد این حدیث شریف که از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هست، حضرت میفرمند توبی لشیعتنا المتمسکین به حبل ولایتنا فی غیبت غائبنا. من اون اسم مخصوص نگفتم، غائب گفتم. و توبی لشیعتنا المتمسکین به حبل ولایتنا فی غیبت غائبنا. بعد می فرماید که خوش به حال کسانی که اینا شیعه ما هستن، متمسک به حبل ولایت ما هستن، بیزار از دشمنان ما هستن، در دوران غیبت وجود مقدس آقا حضرت مهدی صلوات الله و سلامه. از ثابتین لموالاتنا ول براءه من اعدائنا. بعد خیلی خیلی فوق العاده است، اولئک منا و نحن منهم. اینها که اینجور هستند در ولایت ما ثابتن، بیزار از دشمنان ما هستند، اینا از ما هستن. و وقتی یک مقدار انسان مطالب دستش باشه، این ولایت و براءتش خیلی قوی میشه. آگاهیش انسان که چی گذشته در صدر اسلام، چه گذشته بر معصومین، چه گذشته از بر این عزیزان و چه کردن دشمنانشان. من یه جمله رو چند روز قبل دیدم که برای اولین بار در این جلسه که در نزدیک مرسی تو خیابون مسائط الله عظما خویی روز 21 بود، اونجا یک جملهش خوندم و خیلیش هم نخوندم. خیلی خیلی عجیبه، خیلی عجیب. آقا حسن امیر میفرمان که با من چیکار کردن؟ اینه که میخوام بگم براءت، هر چی میتونیم یادمون از براءت و نفرت نباشه. من فقط ندیده بودم اون جمله رو، یادم نبود که دیده باشم، فقط اون روز خوندم. این بار دومه که دارم بخونم که حضرت میگن چه کار کردن با من؟ با من کاری کردن که حق من رو که گرفتن، کارا رو که انجام دادن، زور که من کردن، بعد به من گفتن. مثلا نمیدونم، ولو حضرت به عنوان تظلم به خدا شکوه کردم، خدا به تو شکایت میکنم، خدا به تو میگویم، بازم اصلا گفتنش درسته درست نیست. بعد حضرت حالا نوشتن دیگه تو نهجو البلاغه هست، خطبه 217، گفتن بعد به من گفتن، به من گفتن که یقولون، اینا بعد اینجور گفتن، گفتن که اسبر مغمومن او مت متاسفان. به من گفتن این دشمنان من که میخوای همینطور با غم و قصه زندگی کن، کار ما همینه، کار دست ماست، ما باید باشیم، ماییم، میخوای همینطور زندگی کن و یا این که بمیر با تأسف که بدترین فوش. نمیخوای بمیر، بمیر با تأسف، لا لا این چه دردی است. بعد حضرت فرمودن من بررسی کردم، بررسی کردم دیدم یاور ندارم، یاری ندارم جز بچه هم. این من نخوندم اونجا دیگه، دیدم فقط اهل بیت هم یاور من، جز بچه هم یاور من کسی نیست. بعد دیدم بچه هم بخوام از دست بدم، چون قرار معجزه که نیست، بخوام معجزه بکنم، معجزه بخوام بکنم که این حرفا نیست، قرار معجزه نیست، بخوام بجنگم با اینا، منم و بچه هم، بچه هم کشته میشن. دیدم دیگه مصلحت نیست، بچه هم کشته میشن، بذار نکرده میکنم. چی میشه است؟ یک مقدار حالی که گفتم برای که نفرتتون بیشتر بشه، تو خطبه حضرت زهرا علیها السلام هست که در این خطبه بی بی حرف هایی که زدن، مثلی که بعد از اینکه جمع کردن مطلب رو، محکوم کردن مدعی خلافت اول رو، وقت بعدش یه جمله‌ای داره، فکر میکنم نگم بهتره، حالا اون غلط کرده ما غلط شد نقل، یک توهینی کرده است با آقا امیرالمؤمنین علی رسول. حالا دیگه پیش آمد دیگه، بازم بگم دیگه، چون دوست دارن نفرت ما بیشتر بشه. گفتن که این که فدک ملک حضرت زهرا علیها السلام بخواد باشه، ایشان شاهد آوردن مثلا فلان، یا امیرالمؤمنین اگر میخوان فدک دستشون باشه، نعوذ بالله، نعوذ بالله، یا صاحب. گفتش که شاهد آوردن چی شده؟ هی میمونم چه ارز کنم، مثل روباهی که میگن شاهد چی؟ میگه شاهدم دم من شاهد. اینجور سوزندم، اینجور سوز. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آله و آخر تابع الله على ذلك. مثل من بقیه شباید بذارم برای فردا انشاءالله، همینجا کفایت میکنه. همه با هم بگیم اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. لذا شیعان را که اینا در ولایتشون ثابت و در براءتشون ثابت، در نفرتشون از دشمنان اهل البیت جدی و ثابتن، آقا فرمود اولئک منا، اینا از ما هستن، ما از اونا هستیم، اولئک منا و نحن منهم، رضوا بنا ائمه و رزینا بهم شیعه، اونا خوشنودن که ما امامشونیم، ما هم خوشنودیم که اونا دوست ما هستن. رزو بنا ائمه و رزینا بهم شیعه اولئک منا فتوب لهم ثم توب لهم اولئک منا فی درجتنا یوم القیامه. بریم پدران و مادرانمونم دعا کنیم که نقشی داشتن و هر که نقشی در ولایت و براءتمون که وقتی یاد میکنیم جنایات اون جانیان را میسوزیم تا کربلا گفته میشه، آقا حسین علیه السلام گفته میشه. تتمه این لعن این شد که اللهم لعن اول ظالما ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له و على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعن جميعا.